تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوقیم، نیاز داریم به ارشاد. چه کتابی ما را به رشد هدایت کند بهتر از قرآن؟ پاسخ خالق نشستیم، آیه به آیه آشنا میشیم با قرآن و تفسیرش. هر آیه رو چند دقیقه خیلی ساده، روان، فشرده، قطره‌ای تفسیر میکنیم. به جزء هشتم رسیدیم. در جزء هشتم رسیدیم، سوره اعراف آیه 26. اول آیه رو با هم بشنویم.
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلک خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون.
یا بنی آدم، ای بشر، ای فرزندان آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، همانا بر شما لباسی فرود فرستادیم. این انزلنا که ما نازل کردیم، نزول مالی چیزیست که از بالا بیاد مثل باران. منتها خداوند چون هر چیزی که به ما داده یک خزینش پلو خدا هست، بخشش ما میده. ولذا کلمه انزلنا تو قرآن یه آیه داریم فرماد که و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. سوره حج آیه 21. ام من شیئن الا عندنا خزائنه، یعنی هر چیزی که حسابشو بکنی مرکزش پلو مانه. و ما ننزله الا بقدر معلوم، به مقدار معینی از اون مخزن، از اون گنجینه یه مقدار میدیم به شما. هر چیزی که شما داری گنجش بلو خداست، یه گوشش رو به شما داده. پس این که چون مرکز همه این نعمت ها اراده خدا و لطف خداست، یه بخشش رو به ما میده. اینو کلمه انزله گفته، ولی از در قرآن انزلنا الحدید داریم، یعنی آهن نازل کردیم. خب آهن که مثل بارون نمیخوره تو کله ما، آهن نازل کردیم یعنی معدن آهن اراده ماست، یه خوردهشو در از طریق کوها به شما دادیم. و انزلنا لکم و انزل لکم من الانعام، یعنی ما چهارپاها رو نازل کردیم، نه این گوسفند افتید پایین. پس کلمه انزله دو رقم معنا داره، یکی مثل باران که نازل میشه، یکی چیزی که از مخزن یه خوردهشو به ما میدن، اینم میگه انزله. هر چیزی که یه خزینه داره قطره قطره یه خوردهشو به ما میدن، اونم میگن انزله. حالا ولو عمودی نباشه، افقی باشه. چرا به باران میگید نازل شد؟ چون مرکز آب بالاست، ابرها و باران، آسمون مرکز آبه، یه قطراتی با میاد. همینطور که مرکز آب بالاست، افقی قطراتی میاد، نعمتایی هم که ببخشید عمودی میاد، مرکز باران آسمان، عمودی قطره قطره میاد. مرکز نعمت ها هم نزد خداست، افقی ذره ذره میاد. ولذا راجع به انعام چهارپایه گفته انزل، راجع به حدید گفته انزل، اینجا میگه انزلنا علیکم لباسا. شاید هم معنیش باشه که انزلنا علیکم لباسا، یه لباس چیه؟ پنبه میگی نی؟ خب پنبه، بارون میاد پنبه درست میشه، مگه پشم نیست؟ بارون میاد چمنا سبز میشه، این چمنا رو گوسفند میخوره پشم میشه، یعنی بالاخره آخرش به آسمون. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ما برای شما لباس قرار دیم، یواری سوآتکما، تا هم زشتی و برهنگی شما رو بپوشونه، و ریشن، زیور قدم، ریش که به مردان میگن ریش، ریش به چیزیست که هم میپوشونه هم زیباست. هر پوشاندن ریش نیست، مثلا لونگ میپوشونه آدم، لباس احرام آدم میپوشونه ولی زیبا نیست، اما دم طاووس بهش میگن ریش، چون هم میپوشونه هم زیباست. ریش به چیزی میگن که هم میپوشونه هم وسیله زینته. ای بشر، ما به شما لباس دادیم، برهنگی و عیب شما رو میپوشونه، ریش دادیم یعنی وسیله پوشش زیبا دادیم. منتخب اینا مال مادیه، و لباس و تقوی ذالک خیر، این یه لباس مادیه، ولی و لباس و تقوی ذالک خیر، لباس تقوا بهتره. یکی از مهندسی های خداوند و هنرهای قرآنی که دنیا مادیت و پلو هم چسبونده، این مهندسی آدمو میکشه که چه کرده خدا. در سوره قد افلح المؤمنون میگه فی صلاتهم خاشعون، در نماز حالی عرفانی و اشک و مناجات. بعد یکی دو تا آیه میاد میگه که الا علی ازواجهم فانهم غیر ملومین، آمیزش جنسی با همسر مورد ملامت نه، یعنی هر کسی میتونه با همسرش همخوابی کنه، همخوابی با همسر که فانهم غیر ملومین ملامت نکنه در کنار فی صلاتهم خاشعون گذاشته. یا وقتی زلیخا به یوسف میگه هی تلک بیا با هم خلوت کنیم، درا رو قفل کردم بیا با هم خلوت کنیم، قال معاذ الله، معاذ الله رو کنار هی تلک گذاشته. یا مثلا نساؤکم خیر حرسن لکم فاتو حرسکم ان ناشئتم، همسر شما وسیله آمیزش شماست، هر زمانی خواستید از همسر هم استفاده کنید، دو همسر از هم استفاده کنن. بعد میگه وقدموا لانفسکم، مرغ و خروس نیستید ها، برای قیامتون ذخیره کنید، یعنی از همین آمیزش جنسی فکر قیامت بشید، یا یعنی اولاد صالح، یا یعنی ارضا بشید به حلال که فردا گناه نکنید، که او گناه نکردن تقوای ذخیره قیامتتون باشه. یعنی تقوا رو به آمیزش جنسی چسبونده، فی صلاتهم خاشعون رو به آمیزش جنسی چسبونده، حیتلک رو به معاذ الله چسبونده. این خیلی مهمه. اینجا بحث لباسست و برهنگی فوری میگه و لباس و تقوا، یعنی لباس تقوا رو کنار لباس مادی گذاشته، و لباس تقوا ذلک خیر. از این مهندسی ها در قرآن زیاده، میگه و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمان را برافراشت و در کرات آسمانی توازن برقرار کرد. بعد فوری میاد دکان بقالی میگه الله تطغوا فی المیزان، و السماء رفعها و وضع المیزان، الله تطغوا فی المیزان، در کهکشان توازن است، تو هم تو مغازت مواظب وزن و کیل مردم باش. این هنر خداست، هنر قرآنه. خب لباس تقوا، لباس تقوا چیه؟ خشیت، اطاعت، عفت، حیا، عمل صالح، اینا همه رو گفتن. لباس زمانی است که بدن رو بپوشونه، میگه لباسن یواری ثبات ما، لباسای بدن نما این نعمت نیست. قرآن درباره لباس گفته لباسن یواری، لباس که شما رو بپوشونه، پس اگر لباسی هست شما رو نمیپوشونه، بدن نماز این نعمت نیست. گرچه در تهیه لباس عوامل طبیعی هم اثر میکنه، اما همه اینها به دست خداست، ولذا گفته انزل علیکم، خدا به شما لباس داد. نگو من نمیدونم گوسفند رو چاق کردم و چروندم و پشمش رو بافتم و لباس پشمی درست کردم، من کشاورزی کردم، پنبه تولید کردم، پنبه رو نخ کردم، نخو لباس کردم. بله شما دستم در کار بودی، اما با سرچشمه اینها قدرت و اراده الهیه. پوشوندن کار خداست، میگه یواری، برهنه کردن کار شیطونه. لیبدی اللهم ما وریا، تو قرآن تو این ماجرای آدم میگه اونجا که برهنه شد میگه شیطون برهنت کرد، اونجا که میگه پوشون میگه خدا پوشون. پوشوندن کار خداست، برهنگی کار شیطان. پوشش و آراستگی با لباس زیبا مطلوبه. این که میگه وریشن، خدا لباس شیک داد، پیداست استفاده از لباس شیک در اسلام مطلوبه. لباس زیبا مورد نهی نیست. کلمه ریش به لباسی میگن که هم میپوشونه هم قشنگه. استفاده از لباس های قشنگ در اسلام جایزه، منتها تا مادامی که به اسراف کشیده نشه. البته اگر معنویت نباشه، همین لباس هفت آفت داره. آدم با لباس هفت رقم گناه میتونه بکنه. هفتاشو که من اینجا یادداشت کردم اینه که یک، اسراف. اسراف در لباس گناه کبیره است. تکبر با لباس گناهه. فساد با لباس که انسان یه لباس بشه دیگران تحریک کنه گناهه. خودنمایی با لباس، پوز بده دل افراد فقیر رو بسوزونه، گناهه. مدپرستی جیب بیگانه ها رو پر کنه از لباس های شرقی و غربی، مدپرستی گناهه. شهوترانی با لباس گناهه. فخر فروشی گناهه. ولذا بعد از لباس گفته و لباس و تقوا. این لباس رو دیدی؟ حال لباس و تقوا، من بده لباس دادم اما مواظب تقوا باشه، نه از همین لباس میتونی گناه بکنی. و لباس و تقوا، قرآن میگه که آخر آیه میفرماد که ذالک من آیات الله، این آیات خداست. که چطور از خاک پنبه در میاد؟ این آیات خداست. چطور از خاک علف و از علف پشم درست میشه؟ خدایی که از خاک پنبه درست میکنه، از علف از طریق دهن گوسفند پشم درست میکنه، از آب دهن کرم ابرشون درست میکنه، و همه اینا به خاطر که تو لباس داشته باشی. ذالک من آیات الله، اینها نشانه های خداست. چقدر انسان به همه چیز نیاز داره، به جماد نیاز داره، به خاک نیاز داره، به حیوان نیاز داره، به گیاه نیاز داره، به همه چیز نیاز داره. از همه محتاج‌تر انسان و از همه گردن کلفت‌تر انسانه، از همه محتاج‌تره ولی در مقابل خدا از همه گردن کلفت‌تره. ذالک من آیات الله، این لباسی که گفتم از نشانهای خداست. فکر کن لعلهم یذکرون. شما تا حالا گفتی الحمدلله خدا پنبه خلق کرد، تا حالا گفتی الحمدلله گوسفندا پشم دارن. اگه پشم و پنبه نباشه شما چه میکنی لباس؟ ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. خدایا با لباس تقوا ما را، و البسنی زینت المتقین فی کظم الغیظ و اطفاء النار. امام سجاد در دعای مکان محرام میگه لباست متقین رو به من بپوشون، در این که غیظ خودمو کظم کنم، در این که فتنه ها رو بخوابونم، در این که چه کنم چه کنم چه کنم. خدایا لباس تقوا و لباس متقین را بر ما بپوشون. آیه 26 از سوره اعراف هم تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.